102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
دیوار شیشه‌ای.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم ارادت، به نام خدا، عرض ادب و احترام، عشق و تعظیم حضور یکایک که شما عزیزان، همراهان و مخاطبین گرانمایه و گرانقدر برنامه دیوار شیشه‌ای. واقعا افتخار بزرگیه که در این زندگی شلوغ و پر هیاهوی روز جاری زندگیمون ما بتونیم میهمان و میزبان ذهن ارزشمند شما عزیزان باشیم. از این بابت از شما ممنونیم که به ما این مجوز رو میدید که این دقایق رو در خدمت شما باشیم. شما شنونده برنامه دیوار شیشه‌ای هستید، برنامه‌ای که با موضوع خیانت ساخته شده و تقریبا با همین اسم تقریبا نزدیک به 7 سال شرف حضور داره حضور شما عزیزانم. و گرچه که موضوعش موضوع تلخیه، ولی نوع نگاه این برنامه و یک مهندسی معکوس یا از معلول به علل رسیدنش میتونه یک گام کاملا تخصصی و علمی در تحقق بهتر شدن زندگی تمام خانواده ها واقع بشه. ما توقع نداریم که 10 از 10 تلاشمون منتج به هدف بشه، ولی همینی که از بازخوردهای ارزشمند شما ما مطلع میشیم و میفهمیم که یک تلنگر از آنچه که امروز من به نمایندگی از تیم تخصصیمون به شما میگم میتونه در زندگی شما نقش مؤثری رو ایفا کنه، همین که به عنوان یک مبحث نقل قول میشه، برای ما باعث سعادت و سرافرازی هست. 30102 شماره سامانه پیامکی ماست و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات شماست، ولیکن ما منتظر دریافت این نظرات هستیم. حیات این برنامه به توجه شما عزیزان متصل هست و ما مشتاقیم برای این قضیه. عرایزم رو قبل از آغاز برنامه به صورت رسمی دوباره عرض میکنم. ما یه سری دستورالعمل داریم تو این برنامه. یکیش این که هیچ دلیلی برای خیانت وجود نداره که ما بگیم دلیل منطقی یا علمیه. خیانت میتونه بسیار ریشه ها و دلایل مختلفی داشته باشه، از ریشه های بیولوژیک گرفته، از ریشه های اختلالات روانپزشکی گرفته تا اختلالات رفتاری و طیف های مختلفش. این برنامه سعی داره با یک نگاه بالکنی یا یک نگاه جامع به موضوع نگاه کنه. ما هرگز با بیان این موضوع دنبال توجیه کردن مبحث دلایل افراد برای خیانت مطلقا نیستیم دوستان ارزشمندم، پس یادمون باشه. نکته دیگری که باید بگم، لطفاً آنچه که میشنوید رو به زندگیتون تعمیم ندید، نگید خب اونجا تون برنامه کارشناس این رو گفت پس اینطوری میشه که تو هم پس اینطوری هستی یا منم اینطوری هم، نه تعمیم ندید. یه نکته ای هم عرض بکنم که آغاز این برنامه ها به خاطر اینکه یه تدائی و یک بازخوانی روایتی از جلسات قبل داشته باشه، ظاهرش به شدت شبیه همه. به خاطر همین از شما متوقع هستیم صبور باشید تا اون دموی آغازین برنامه عبور کنه و شما قطعا متوجه میشید که هر برنامه، من فکر کنم تو طول این 6-7 سال شاید 10-12 بار ما اتفاق افتاده که تکرار کردیم، اونم بنا به دلایل اضطراری بوده یا شاید هم بیشتر کمتر شو، حالا کاری ندارم، ولی منظورم این که حتما این برنامه تفاوت در محتوا وجود داره و ما متوقع هستیم که شما صبورانه محبت کنید. خیلی ممنونم از این که صبور هستید برای شنیدن عرایز من. عرف این برنامه اینه که ما یه قسمتی از یک فیلم رو میشنویم و به دنبال این شنیدار یک ورودی داریم به مباحث و بعدتر میریم بپردازیم ببینیم که چه اتفاقات اینجا هست. به اتاق فرمان میریم در کنار شما و در خدمت شما عزیزانم هستیم.
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست. اگه میخواین یه کاری بکنین که مال خود خودتون باشه، همه چی از لرزیدن دستتون شروع میشه. اونایی که براشون جدیه، اونایی که اومدن این راهو ادامه بدن، باید عاشق باشن. آدم عاشق بیشتر صبر میکنه، بیشتر از کارهای راحت میگذره، انقدر سعی میکنه تا اون چیزی رو بسازه که فقط وقتی چشاتو میبندی ببینیش، انگار هیچ وقت قبلا تو دنیا نبوده. اگه نترسین، یه راهی شروع میشه، یه دری براتون باز میشه. عاشق باشین.
خب دوستان عزیزم، یک فیلم دیگر رو شنیدیم. اینم تجربه عجیبیه و فکر میکنم که وقتی که ما جلوه های بصری یک محتوا رو حذف میکنیم، توجه بیشتری به آنچه که میشنویم داریم و این یکی از تکنیک های معروفی است که ما در ذهن آگاهی داریم. به هر صورت آنچه که شنیدیم تشابهی است در قصه های زندگی روزمره همه ماها و ما هم هممون از این جور چیزا دیده و شنیدیم. خیلی خوب، آنگونه که مطلع هستم، یک شهروند دیگری، هموطن دیگری برای ما یک فایل صوتی فرستادند و قصه زندگیشون رو برای ما روایت کردن. با افتخار شنونده خواهم بود و در کنار شما به تحلیل این ماجرا میشینیم. خیلی خوب دوستان عزیزم، ببینیم که این دوست ما فرمایششون چیه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. این که مزاحمتون شدم منو ببخشید، چون واقعا چاره ای نداشتم. احساس کردم با توجه به مدت زمانی که این محتوایی که شما تولید کردین داره پخش میشه، گفتم شاید بتونید به من هم کمک بکنید. ممنون میشم که منو راهنمایی کنید. من 33 سالم، بعدش شد 34 سالم. از این که توی موقعیتی که دارم زندگی کنم تقریبا 10 ساله که از دوستیمون و ازدواجمون میگذره. تقریبا 32 سالم بود با یکی از همدانشگاهی ها آشنا شدیم. ایشون سربالایی بود، 4-5 سال همسن اصلا بزرگتره. ما وارد زندگی شدیم، ایشون مشکلی که داشت این بود که مشکلی نبذاره، اول خوبی ها شایم یه خانواده خیلی خوب داره، یه خانواده خیلی حامی داره و خودشم یه پسر 4 تا خواهر دارم و همه شون هم منو خیلی دوست داشتن و واقعاً هم دارم. مسئله سر این بود که این خانواده شون تا یه مدت خیلی کوتاهی که گذاشت اونها جلو، خانواده من خیلی اصرار که آقا تو به ازدواج کنم زودتر و ما خیلی مدت کوتاهی توی کشید و هم ازدواج کردیم و ما ازدواج کردیم. همه چیم اول قافل خوب به مدت که ما با هم تور کشید تا از مرحله دوستی تا به مرحله که دیگه ازدواج کردیم کلن 2 سال بود، اما 2 سالی که متصل به هم باشه نبود. مثلا ما تو دانشگاه هم دیگه رو دیدیم، همون ماجراهای معروف جزوه بده جزوه بگیر داشتیم با هم، تا این که مثلا یه چند وقت دانشگاه هم دیگه رو میدیدیم و اگه یه موقع مثلا تو دانشگاه بچه دور همی بودیم میشستیم و خوراکی میخوردیم بوفه میرفتیم، در همین حدی. این چیزی که میگم 1 سال ما هم دیگه رو اینجوری تو دانشگاه داشتیم. بعد ما خواستگاری یعنی همه چیز خیلی خوب بود، کالای خیلی گران قیمت برای من میخرید. راستش بخوام من خیلی خوشم میومد، خانوادمونم خیلی از این وضعیت راضی بودن و همه تاکیدشون بود که این پسره رو دو دستی بچسب.
خدا به خیر کنه این پرونده رو، دوستان عزیزم. خب اول اینکه خدا رو شکر میکنم از اینکه برنامه ما تونسته این امنیت رو برای ذهن شما مخاطبین محترم آماده بکنه که شما قصه ها و روایت های خودتون رو برای ما میفرستید و از این بابت ما سربلند و شاکر هستیم و از این بابت خواهش میکنم به ما بگید. این ما وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم و ارسال صداهای شما برای ما در حقیقت ارزشمنده و بسیار حیاتی. خب این پرونده رو گفتم خدا به خیر کنه از اینجا شروع میشه که مؤلفه های ورودی هم خب ما در برنامه های مختلفی در ارتباط با عدم توجه به نشانه های منفی اغلب برنامه هامون شروع شده. کمتر فکر میکنم داشتیم این برنامه رو که انقدر موضوع همه چیش خوب و گل و بلبل باشه، یه ورود خوب، یه سن خوب، یه اختلاف سنی نسبتا معقول و خب همه چیز به نظر میرسه که اون جوریه که باید باشه. پس این بازی کجاست و این قصه چی میشه؟ من چند تا نکته تا اینجا یادداشت کردم بهتون بگم. توی بحث الگوهای زیستی و تنوع خانوادگی، حالا شاید بعضیا اینطوری تصور کنن که خب مگه ما دست خودمون چند تا خواهر برادر داشته باشیم؟ نه، دست خودمون نیست. ولی وقتی که آگاه میشیم به یه سری از مواردی که در ذهن و زندگی ما وجود داره، خب تصمیم گیری و مداخلش خیلی بهتر میشه دوستان. حالا عرض بکنم خدمتتون، مشخصا حالا ما درباره این پرونده به خصوص این عرض رو نداریم، اما تصور بکنید در یک خونه ای که 5 تا خانوم و 1 آقا پسر وجود داره، حالا آقای همسر رو ما فاکتور میگیریم فعلا میذاریم کنار، 5 تا خانوم هستن و خب بر صورت اینم به عنوان فرزند این خانواده و تنها پسر این خانواده، احتمالا مادر و 4 تا خواهر، میتونن یه میدان مغناطیسی بسیار عاطفی و گرمی رو میتونن داره. من نمیگم این پرونده ها، اصلا اینو نمیگم، ما کلیتش رو داریم میگیم. خب تصور کنید این قضیه رو که 5 تا خانوم دارن به یه آقا محبت میکنن و اساساً الگوهای رفتاری یک مرد تحت تأثیر مثلا 4 الی 5 خانوم توی زندگی داره شکل میگیره. و البته که ما جای دیگه هم برعکسش هم داریم، مثلا 1 خانوم باشه 3-4 تا برادر داشته باشه، خب طبعا شکل گیری و اثرپذیری الگوهای رفتاری زنانه و مردانه، دخترانه و پسرانه، قطعا محتمل. خیلی پرونده داشتیم و داریم همکاران محترم من که مثلا دختر خانومی به خاطر اینکه با برادراش صرفا بزرگ شده، اصلا از نحوه پوششش گرفته تا ادبیات کلامی و بازیهای مورد علاقش اغلبا پسرانه است. خب برعکسش هم وجود داره. خواستم این رو بگم که ما وقتی که متوجه این قضیه میشیم، حالا اگر در کسبت خانواده هستیم، مثلا اگر اون فرزندمون از نظر جنسیتی در محدودیت، مثلا 3 تا دختر داریم 1 پسر یا بالعکس یا همچین چیزایی، حواسمون به این نوع رفتار کردن ها باشه و حتما اون تعادل رو در رفتار داشته باشیم، اون فضا سازیه رو داشته باشیم که این نقش پذیری تا حدی پیش نره که دیگه تبدیل به اون شاکله رفتاری بشه و اصطلاح خودمونی بخوام بگم اون شکل پذیری هویتی زیر سوال بره. من یه پرونده‌ای داشتم دقیقاً ایشون خانمی که دارم میگم توی یکی از استانهای شمالی کشور هم بودن و یه دونه خواهر بودن، نمیدونم 3 تا یا 4 تا برادر، و مادر پدرشون یا اساساً حالا هر کدومشون میرفتن خرید لباس بکنن، اینا همه تقریبا توی رنج سنی بودن، لباسهایی رو میخریدن که غالبا پسرانه است و یا لباسهای پسرانه رو به تن این دختر. این خانم مثلا نزدیک 30 خورده‌ای سالشه و اصلا اصطلاحاً اون دوشیزه بودن، اون خانوم بودن، اون رفتار خانومانه خودش رو ما کمتر میبینیمش. خودش مثلا وقتی خودش رو داره تلفظ میکنه میگه من کامبیزم، یکی از برادرش میگه من کامبیزم، یعنی انقدر تیک کلامای مردونه، حتی تون صداش یه تون صدای پهنی شده، خیلی پرخاشگرانه صحبت میکنه و مشکلاتی که احتمالا شما خودتون بهتر میدونید منظورم چیه. خواستم به این نکته اشاره کنم که حتی اگر خود فرد متوجه میشه و متوجه بشه که در یک خانواده‌ای با ناترازی جنسیتی داره زندگی میکنه، خب ضرورتاً یه مقدار پیدا کردن همسانان و همجنسانش جزء اولویت‌های رد بالاتری میشه. یه نکته دیگه به ذهنم رسید که یادداشت کردم، این که خب ما همچنان این قضیه رو داریم. البته کم شده واقعا، من دارم تو جامعه این رو میبینم دیگه، فشار خانواده ها مبتنی بر این که الا و بلا شما باید ازدواج کنین، راستشو بخواین مثل گذشته نیست. خب دلایل مختلفی هم داره، فشارهای اقتصادی، افزایش آمارهای مبتنی بر طلاق، خیانت ها و امثال هم، تقریبا اون فشار بسیار زیاد رو از روی خانواده ها برداشته. مثلا من الان واقعا یه پرونده خانم 21 ساله ای اومد، 4-5 سال ازدواج کرده و شوهرش اساسا تحویل نمیگیره این خانم رو. من پدر این خانم رو صدا کردم، گفتم خانم بچت، آقا این بچت الان 21 سالشه، الان نمیتونه زندگی کنه، الان که در عنفوان جوانیه نمیشه. گفت نه آخه ما تو زندگیمون طلاق نداریم. گفتم که هیچ کسی هم از طلاق خوشش نمیاد، ولی این اختلالی که این آقا دارد عاقبت خوبی برای بچت نیست. با دامادت صحبت کن، حتما ازش بخواه به عنوان بزرگتر که برای زندگیش مصرتر باشه، مصممتر باشه، حتما پیش زوج درمانگر برن و حداقل مداخله‌ای داشته باش که گاخه رو تو رو باز میشه. گفتم دیگه الان دیگه خیلی چیزا در خطره، چون من از زندگی دختر خانمش خبر داشتم. ولی منظورم این که اون آدم با اون ادبیات اومده بود و نشسته بود برای مذاکره، آدمی که از نظر ظاهری و هیبتی شاید بسیار آدم حالا خیلی هم با ابهت بودیم بنده خودم. یه نکته دیگه در ارتباط با مدت آشنایی، الگوهای ارتباطی میگه برای آشنا شدن زوجین به منظور ازدواج یه چیزی حدود 6 ماه زمان لازم داره. یه جای دیگه ای وجود داره که تقریبا 500 ساعت تخصصی این وسط وجود داره تا افراد در موقعیت‌های مختلفی همدیگر رو ببینن و با هم حالا یه جوری چالشی داشته باشن و یه جوری با هم بالاخره یک اختلاف نظر رو رصد بکنن. امکان نداره کسی با کسی اختلاف نظر نداشته باشه. همین لحظه یه خواهشی ازتون دارم، اگه دستتون خالیه کف دوتا دستتون رو به هم بچسبونید. بله، کف دوتا دستتون رو به هم بچسبونید، انگشت‌ها رو رو هم منطبق کنید، کف دستتون رو هم منطبق کنید. با دقت که نگاه کنید 1-2 میلی‌متر اختلاف داره. ما حتی این دستمون با اون دستمون و این نیمه بدنمون با نیمه دیگه بدنمون دقیقا هم اندازه نیست. ما چجوری توقع داریم که یه نفر دیگه دقیقا شبیه ما باشه؟ پس ما قطعا اختلاف نظر داریم. این 500 ساعت تقریبی یا این 6 ماهی که این علم به ما میگه شما باید با هم به کندوکاو رفتاری و شخصیتی بپردازید، برای فهم این اختلاف نظر هاست. یه زوجی رو دارم کار میکنم، اینها دقیقا معکوس همن. و اینطوری بود که این خانم میگفتش که من غذاهای گوشتی دوست دارم، آقا غذاهای رژیمی دوست داره. من فیلمهای احساسی و عاطفی دوست دارم، آقا فیلمهای اکشن دوست داره. من گرماییم، آقا سرماییه. من دوست دارم وقتی مسافرت میریم بریم هتل، آقا دوست داره بریم بومگردی. حالا شما به من بگین کدومشون درست میگن؟ حق با کدومشونه؟ و اصرارم دارن که ما میخوایم با هم ازدواج کنیم. به خدا ترسو که میکنی میری پایین، فقط ترس از اینه که میگه تنها نمونم، من بالاخره یه کاری بکنم. و واقعا این تأکیدی که کردم با سوگند خوردن به خاطر اینکه در خیلی از موارد دوستان ما میدونیم که اصلا اوضاع از چه قراره، ولی ترس های ما اجازه نمیده. اینو خواستم که فشار خانواده ها رو ذیل این پرونده توضیح بدم و بعدتر مدت زمان آشنایی رو بگم. لطفاً توی زمانی که با هم هستیم، یه موقع یه نفر یک ساله مثل همین زوج عزیزی که الان این خانم داره فرمایش میکنه، دو ساله با هم ولی هیچ نشانه و شناختی از هم ندارن، ولی در مجموع قضیه مدت زمان آشنایی به منظور آشناییه، نه اینکه صرفاً کنتور زمان بیفته که فقط صرفاً ما بگیم 6 ماه یه سال با هم آشناییم پس این رفت و آمده قراره تبدیل به چی بشه، خروجیش قراره از کجا در بیاد، ما چه خروجی رو لازم داریم. یادم یه پرونده‌ای رو کار می‌کردم، ما اومدیم تستای رو بگیریم ازشون و نسخه MMPI فرم بلند رو من اومدم بگیرم، بعد آقا گفتش که آقای دکتر شما درباره این تستا که صحبت شد خانومم رفته خونده که چی کار باید بکنه و شما فرض کنید 576 سوال رو رفته یک بار دیگه یه جای دیگه حالا به شکلی آزمون داده و فهمیده که چه چیزایی باید بالا باشه چه چیزایی باید پایین باشه و چگونه رفتار بکنه که جلوه بهتری از خودش بده، بعد اومده بود پیش ما. خب این چه کاریه؟ این آشنایی اون آشنایی نیست. و جالب قضیه بود که این آقا مصر بود که حالا شما یه تست دیگه ازش بگیر که مثلا لو نره، چه میدونم حالا مثل این، و یه مبحث دیگر هم عرض بکنم و به اتاق فرمان سرخواهیم زد. این که خانواده میگه دو دستی به چسب، بله بذارید رو راست باشیم، همه ما در دنیای امروزی و اساسا از ازل به نظر من و شاید تا ابد همینطور باشد، نوع بشر به دنبال ایدئاله. چه بهتر از این؟ سن خوبه، موقعیت مالی خوبه، خانواده خوبه و اینکه دو دستی به چسب، خب خیلی خوبه. ولی معمولا وقتی که همه چیز خوبه یه مقدارم دقت بکنیم بد نیست، شاید یه سری جزئیات لابلای این همه زیبایی گم شده باشه. و خب اینا همه مواردی که من فکر کنم در ادامه این نچندان دور در این مبحث خواهیم شنید. یه سر به اتاق فرمان بزنیم دوستان من.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت دیوار شیشه.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزه که هم دی پدر کنم.
حالا در ارتباط با موضوع امروز، تا اینجا که هیچ مشکلی وجود نداره، فرصتی شد که از این محتوای پخش شده از شنونده عزیزمون من موارد رو خدمت شما عرض بکنم که بسیار مهمه که در مقوله ازدواج شما بدونید چه اتفاقی قراره بیفته. یه سوال خیلی بزرگی همواره فکر میکنم هممونم باهاش روبرو شدیم، از ما و همکاران ما که زیاد پرسیده میشه این سوال. میگن چجوریه که بعد از ازدواج مثلا یه کیسی یا یه زوجی، یه دختر و پسری سالها با هم دوستن و میرن و میان و با هم هیچ مشکلی ندارن، چی میشه میرن زیر سقف همه چی به هم میریزه، چه اتفاقی میفته؟ پاسخهای متفاوتی رو این قضیه وجود داره و هر کسی با هر دیدگاهی از یک منظر به این قضیه نگاه میکنه. اما آنچه که میانگین دیدگاه ها به ما میتونه بگه اینه که بعد از اینکه افراد تعیین تکلیف میکنن که چه اتفاقی میفته، گویی که یک احساس خاتمه‌ای به فرد دست میده، یعنی انگار که دیگه من باید تا ابد اصطلاح بسوزم بسازم رو داره. و میگم دیروز همین پرونده رو داشتم که مثلا همین خانمی که عرض کردم خدمتتون میگه من هیچی رو دوست ندارم، یه ذره که ازش گذشت گفتم تو واقعا فیلم‌های اکشن دوست نداری؟ واقعا مثلا دوست نداری طبیعت گردی؟ و جوابش خیلی جالب بود، میگفت چرا دوست دارم، اما مسئله سر اینه که من الان اگر به این آدم بگم بیا بریم طبیعت گردی دیگه فردا منو ول نمی‌کنه، میگه همش بیا بریم طبیعت گردی. یعنی گویی ترسی وجود داره که اگر من تو این قضیه دیگه باخت بدم چون ازدواج کردم دیگه کیش مات. حالا اینو برای این گفتم که هممون تو ذهنمون باشه پدیده ازدواج یا مقوله ازدواج ماهیتاً تعهدآور است و واقعا باید با حد اکثر شباهت، با حد اکثر اشتراک رویه و نظر وارد این مقوله بسیار تخصصی شد. امیدم اینه که هممون حواسمون رو جمع بکنیم و با زندگی خردمندانه‌ای که میکنیم باعث بشیم که آسیبی برای خودمون و دیگران نداشته باشیم یا به حداقل برسونیم. روز و روزگار خوش.
زندگیت روی هوا داری، انگار که یه انگشتری از کهربا داری، بالا و پایینه یا آهنگ کشیرینه، این سبا میپیچه عطرش سینه به سینه. تو هر ثانیه منجر به تو میشه، اون وقتی از ساله که با تو داره نو میشه، انگار سر صف اسم تو دادن صدا کردن، یه حس خوبه مثل کفش نو به پا کردن. یالا صدام کن صدامو داری، هوا تو عشق که هوامو داری، عشق تو قد طول موج منه، نقطه تو نقطه اوج منه، گرمای آتیشی میونه یه شب برفی، یه شعر حسی واسه پایان بندی، یه حرفی زیبایی دریا و دریاچه به موجاشه. من با تو حالم خوب، پس گوشت به من باشه. یالا صدام کن تا صدام داری، هوا تو عشق که هوام داری، عشق تو قده طول موج منه، نقطه تو نقطه اوج منه. تنظیم موج زندگی.
به وفا و وفاق و فضل و هنر،
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همم بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من، دنیا رقیب ماست اما کنار ما، سرمایه‌ای بزرگ در اختیار ما.
یا ایران مستقل بازم از این و بیل در صحنه جهان نامیست برخنیم
همه با هم
در کنار هم
و برای هم
همه